الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل و منزه نفس از رین شباقل است، چون دعا اظهار عجز و بندگی هست در پیشگاه خدای تبارک و تعالی و هر محتاجی و هر فقیری قهران غنی را که دست دهش داشته باشد دوست پیدا می کند. یه امر طبیعی است که فقر غنا را دوست داره و غنا فقر را دوست داره، گرچه در مقام دوستی، دوستی فقر نسبت به غنا در طول حب غنا به فقر، چون که فقر نداریه و قهران نداری دارایی را دوست داره، از باب این که از او چیزی را تلف کند بگیرد که دارا بشه و دارایی هم نداری را دوست داره، منتها دوستی دارایی نسبت به نداری از باب این است که نداری دارا بشود، نه اینکه خود دارا دارا بشود. و چون فقر مترتب بر غناست ولذا دوستی غنا نسبت به فقر مقدم بر دوستی فقر نسبت به غناست. به همین تناسب در بخش فقیر و غنی هم همین بحث باید تر بشه. سلام. که فقیر غنی رو دوست داره، فقیر فقیر دیگر را دوست نداره، بلکه فقیر غنی رو دوست داره، منتها عنوان فقیری و غنا و غنی در اونجای صد پیدا می کند که بین طرفین علقه باشه. اگر بین فقر و غنا علقه برقرار نباشه، ارتباط نباشه، عنوان فقر صادق نیست، عنوان غنا هم صادق نیست. اگر فقیر و غنی با هم ارتباط نداشته باشند، بینشون محبت نباشه، اونجا غنی را عنوان غنی نمیدن و فقیر را هم عنوان فقیری نمیدن. مثلا چرا دین مقدس فرمود که کسی که فرض گندم کرده، جو کرده، حبوبات کرد در یک بخش، کشاورزی میکنه، دامداری میکنه در بخش دیگر، به هر حال سرمایش بالا آمده، چرا فرمود باید خمس بده؟ باید خمس بده، باید زکات بده، واجب است. چرا؟ برای اینکه حالا که دارا شدی باید بین دارا و بین فقیر علقه پیش بیاد، بلا دارا نیست. این خودش یک نحوه ارزش درست کردن برای داراست. به این معنا موقعی غنی ارزش دارد، اون دارایی او ارزش دارد که با فقیر رابطه داشته باشه، اگر ندارد ارزش ندارد، اصلا ایشون ارزش نداره، سرمایهش ارزش نداره. و نمی شود عنوان دارا را به او داد. چرا؟ برای اینکه الغی با فقر نبود، بین او و بین فقر رابطه ای نیست. پس اسم او رو چی بگیم؟ نه داراست نه فقیر، هیچ چی اسم. نمیشه گفت او غنیست، نمیشود گفت او فقیر، هیچ عنوانی نداره اصلا. نه ارزش فقر رو دارد نه ارزش غنا رو. ولذا غنی و فقیر دو تا صفت متضایف هست. صفات متضایف بین این دو صفت از باب نسب اربعه منطقی فلسفی نسبت تضایف برقرار. تضایف همیشه نسبت طرفینی، چون اگه یک طرف باشه تضایف نیست. و اون اینه که بگیم که این آقا که غنی هست، عنوان صفت غنا در صورتی براش صادق هست که ایشان، این آقای غنی، مشتاق به فقیری باشه که این یک نسبت. که فقیر نسبت به او محتاج است. دو تا نسبت باید برقرار بشه تا صفت غنا برای این آقا اثبات بشه. حالا این مثال رو در پدر بودن و پسر بودن فرض برسونیم. شما در صورتی میتوانید بفرمایید که این آقا پدره که دو تا نسبت اینجا اثبات بشه. بگیم که این شخص به نسبت به اون شخص پدر هست، از باب این که اون شخص نسبت به این شخص فرزنده. اون وقت اگر از اون طرف نسبت رو هم آوردی، عنوان پدر بودن صادقه. ولا بگید آقا این آقا نسبت به اون آقا پدر است، اما نسبت او رو با ایشون اثبات نفرماییم، پدر بودن اثبات نمیشه اصلا. که در تضایف از باب تفاوت باید طرفین مطرح باشه، از باب تفاوت. مثل اینکه میفرمایید این دو تا شخص نسبت به هم دیگر تضاربند، بله، که با هم دیگر تضارب دارند. یعنی ایشون ایشون رو میزند که اون آقا هم دارد ایشون رو میزند، که بهش عنوان تضارب، تفاعل. تضایف از باب تفاعله که حتما باید طرفین مطرح بشه. صفت غنا و صفت فقر طرفینیه. ولذا اگر خداوند رو غنی می‌فرمایید، عنوان غنی از صفت تضایفیه، عنوان فقر از صفت تضایفی است. منتها درسته که مثلا می‌خوای بفرمایی که غنی در صورتی غنی است که محتاج به فقیر باشه، که فقیر محتاج به غنی است، هر دو طرف رو باید بیاری. که این آقا غنی است به نسبت به اون آقایی که اون آقا فقیره به نسبت به ایشون. بلا بفرمایید این آقا غنی هست نسبت به این شخص، که این شخص فقیر است نسبت به شخص دیگر، پس ایشون غنی ایشون نشده. که غنی در صورتی است که ایشون نسبت به او غنی باشه که اون هم نسبت به ایشون فقیر باشه. بلا این آقا با این آقا در کنار هم باشن، این آقا داراست و این شخص هم بیچاره فقیره، و این فقیر بره پیش دیگران گدایی کنه، دیگران احتیاجشو برطرف کنن، دیگه این آقا چه سمت دارایی نسبت به ایشون داره؟ سمتی نداره. در صورتی نسبت به او غنی است که او هم نسبت به این شخص اول فقیر باشه. منتها در مورد از نسبت غنی به فقیر فرمودن لفظ اشتیاق رو بیارید. درسته که این آقا میخواهد عنوان غنی بودن رو داشته باشد، احتیاج به این داره که یه فقیری نسبت به اون محتاج باشه، اما چون از باب تکریم هست میگن از راه غنی به فقیر بفرمایید مشتاق، از راه غنی فقیر به غنی بفرمایید محتاج. حالا خداوند که به هر دو طرف ما احترام کرد، فرمود یحبهم و یحبونه، خداوند دوست می‌دارد بندگانش را، اونها را، محتاجین را، و اونها هم دوست می‌دارند خداوند را. اون وقت چون این طوری هست عاشق و معشوق برقرار میشه، حب و محبوب ها، محب و محبوب درست میشه، و اصلا محب و محبوب هم باز در صورتی درست میشه که بینشون تضایف باشه. این آقا عاشق اون آقاست که اون آقا نسبت به ایشون معشوقه، به الله بگیم که این آقا عاشق اون آقاست که اون آقا معشوق دیگریست، این چه فایده‌ای داره؟ پس ایشون عاشق او نشده. اگر این شخص معشوق یکی دیگر است و معشوق این آقا نیست، چطور میشه بفرمایید پس این شخص عاشق اوست؟ و اگر این آقا او رو دوست دارد که اون آقا ایشون رو دوست ندارد، دیگه نمیشه بفرمایید که ایشون محب اوست و او محبوب ایشونه. یعنی نخیر، باید ایشون محب او باشه که او هم محب ایشون باشه، اون هم ایشونو دوست داشته باشه. الا طرفین اگه نشد، از عنوان علت و معلول محب و محبوب، عاشق و معشوق پیدا نمیشه، این عناوین صرف پیدا نمی کند تکبینن تحقیقن. حالا که اینه، او که غنی محض است، او محب ماست، یحب هم. چرا؟ چون که ما فقیر هستیم و ما او رو دوست داریم که از او طلب کنیم. حالا دعا چی میکنه؟ اگر کسی اهل دعا نباشد، اهل طلب نباشه، اهل حاجت نباشه، مثل اینکه یک کسی فقیر هست اما به طرف غنی نمیرود. و وقتی که حب غنی در دل فقیر رسوخ نفرماید، قهرن نه اون غنی نسبت به ایشون غنی است، نه این فقیر نسبت به اون غنی فقیره. کاری که دعا می کند این است که بیاد فقیر را نسبت به غنی و نسبت به یاد و ذکر غنی او را بهش حب ببخشد. ولذا تعبیر میشه که دعا موجب رسوخ حب به ذکر الهی در دل. و فقیر هستی، داد بزن، دست دراز کن. این که نه تنها خجالتی نداره، لازمه. در امور مادی فرمودن که به هر حال زندگی به هر نحوی بشه اداره میشه و شما دستتون رو به طرف دیگران دراز نکنید، خودتون رو کوچیک نکنید. اونجا هست. حالا اگه اون وقتی اومد یک کسی بیچاره نداره و زن و بچهش هم در خطرن و داره از بین میرود، اونجا چطور؟ اونجا که فرمودم باید بره دست دراز کنه، که باید بره یک کسی که داراست بگه آقا بازی من اینه، شما به داد من برسید. اگه بخواد نکند، دست روی دست بذارد و جان خود او از بین برود، از گرسنگی بمیرد، زن و بچه او بمیرن، اینجا مسئولیت شرعی داره. شما چرا دست دراز نکردید؟ و اون رو هم خداوند به شما دستور میده، مثلا در امور جسمانی مادی. اما در امور معنوی که حتما. ولذا میبینی الان مدارس باز شده، این همه فقرای علمی همه با چه اشتیاق، با چه شور، با چه عشق به طرف اغنیای علمی میروند که معلمینشون باشن. اون وقت خدمت شما عرض کنم که این طلبشون، این حاجتشون، این خواستنشون الان باعث میشه که این معلم معلمشو دوست داره. و الا اگر یک نفر درسم نخونده باشه، سوادم نداشته باشه، اصلا به مدرسه هم نره. بهش بگیم که شما معلم علاقه داریم، میگه اصلا حوصله نداریم، حرفا چیزی. در صورتی به معلم علاقمند است که اون فقر او اظهار بشه، بره و معلم رو بخواد. اون خواستنش، اون طلب کردنش دعای اوست. ولذا این دعا و این خواستن شاگرد به معلم هست که باعث میشه که علاقه به معلم پیدا میکنه. ولی چه علاقه؟ حالا اگر جناب امام زین العابدین در دعای شریف خمس عشر در یکی از این دعاها، حالا کدوم یکی از این 15 تا باشه، تعبیر می فرمایند که الهی ازغنی حلاوت مناجاتک، که به من اون شیرینی و اون حلاوت مناجات و نجوای با خودت را عطا کن. می خواهی به حلاوت نجوای با او برسی، راهش دعاست. ولذا می‌بینیم ائمه همیشه ملازم با دعایان. اون بزرگترین حقایقی که در زبان ائمه خوب ابراز شده در موطن دعا واقعا ابراز شده. این همه گفته‌های جناب امیرالمؤمنین هست، نه؟ حالا مگر بعضی از جاها که خطبه توحیدی حضرت هست که گاهگاهی القاعات اصول امهات می‌فرمایند، بلا ما بقی امور در مسائل جزئی از آقا سوال میکردن، آقا هم فرمایشی، اما کجا این به اون سوز و گداز و اون حال خاص آقا در دعای کمیل میرسه؟ وقتی میرسه به اونجا که تازه آقا تشر میزنه که چه به شاگردها که چرا به جایی نرسیدید که من یه سری دارم به شما باید بدم، که مثلا باید نصف شب دست کمیل رو بگیره و مثلا محل رو از من منطقه مسکونی بیرون بره، در بیابانی بهش القا بفرمان. اون حال دعای حال دیگریه، اونجا یک شیرینی و حلاوت خاصی پیش میاد. اینه که هیچگاه دست از دعا برنمیدار و برحال فقیر وقتی برسه به در خانه غنی، خب جز اینکه اظهار عجز بکند، اظهار ندامت کند، اظهار پشیمونی کند، دیگه اونجا که نمیدونه که غنی بره در خونه فقیر بره در خونه غنی، اونجا پیش غنی بگه بله ما اینقدر داریم، ما اینقدر چستیم، این که دیگه فقیری نمیشه که بیاد در منزل شما رو در بزنه. شما گرفتید دم در چی آقا؟ بله آمدم به شما بگم من خیلی آدم دارایی هستم. و این که بهش میخندن. گاهی بعضی از مواقع سوال میشه که حالا ائمه چرا در دعاها اینجور عجز و لابه میکردن؟ خب چکار کنن؟ فقیر رفته در خونه غنی، غیر از عجز و لابه و گریه و زاری و فقیری و بیچارگی چه چیز داره ابراز کنه؟ بر اونجا بگه چی؟ خدای من خیلی خوب نماز خوندم امروز. بر اونجا پیش خدا بگه ماشاءالله خیلی دارا هستیم. و چی آقا؟ چی ابراز کنه؟ و وقتی نداری خودش رو میبیند عنوان حالا گناه بهش میدهد. مثلا حالا ما لفظ گناه رو تا شنیدیم اینو میاریم به همین مسائل متعارف میزنیم و میگیم که خب اینها که معصوم بودن، اینها اهل گناه نبودن، اینها حالا اونها وجوده که زنبان رو هم گناه میدونن دیگه، این رو که دیگه هیچ کس نمیتونه از خودش دور بفرمایه. فقیر رفته در خونه غنی، غیر از این نیست که خود اونجا ابراز عجز کنه، لابه کنه، تضرع کنه، گریه کنه. اونم خب فقیر فقیری باشه که باز هر چه دارد مال غنی است، اصلا مال خود اونی، اینکه استقلال وجودی نیست، فقر محض تدلی ذاتی است. وقتی فقر ذاتی باشه که هرگز فقر ذاتی از بین نمیره، چیزی که ذاتی شی شده از بین رفتنی نیست، مگر اینکه ذات اون شی از بین برود که هیچ موجودی معدوم نخواهد شد. ولذا فقر هیچگاه معدوم نمیشه، همیشه فقیری در ذات فقیر هست. اینجا امور مادی دنیایی نیست که امروز یک کسی تنگ دست است میگیم فقیره، اگه 4 روز بعد شغلی گرفت، کاری کرد، مالی به دست آورد، میگیم نه خیر دیگه سرمایه‌دار شده، دیگه از فقیری در آمده. این فقیری و غنی بودن اعتباریه. امروز مال داره میگیم سرمایه داره، اگر نداره میگیم فقیره. این اعتباریه. امور اعتباری قابل تغییر هست که یک کسی امروز فقیر باشه، فردا سرمایه دار جامعه باشه. این اعتباریه. اما اگر فقر ذاتی شد، یعنی یک وجود غیر متناهی نظام هستی شده غنی محض و تمام ظهورات و تجلیات این یک وجود همه شدن فقیر محض و این فقرشون هم عین ذاتشون، خب فقر ذاتی هیچگاه برداشته نمیشه، ولو امیرالمومنین باشه، ولو پیغمبر اکرم باشه، که دیگه از اینها شخصیتی بالاتر ما نداریم. ولی چون فقر عین ذات است، اینا هیچگاه دست از فقیری بر نمی‌دارن. و دعا فقیری کردن فقیره در پیشگاه کنید، اینه که دعا موجب رسوخ خوب به ذکر الهی در دل دائما آدم دوست پیدا میکنه، به یاد او باشه، دوست داره. چرا دعا میکنی؟ دوست دارم. یادشون رو لذت میبرم. جناب امام زین العابدین هم فهمون حلاوت ذکر خودت رو به ما بده. چون ما این نماز رو شبان روز میخونیم، چرا لذت نمیبریم؟ واقعا نماز به این خوبی، از کار به این عظمت که هر جملهش قابل شرح و بست است تا بی نهایت، بسم الله الرحمن الرحیم، چقدر جمله زنگیم. حالا ما از بس که شبان روز اینا رقی با تند تا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین نماز خوندیم، چون از بس که این جمله ها رو گفتیم به سرشون به حقایقشون نرسیدیم، این عبارات برای ما بسیار مثلا پیش پا افتاده عادی. بعدم فرض مثلا دنبال تازه ذکر میگردیم، خب آقا چه ذکری بالاتر از این عبارت بسم الله الرحمن الرحیم؟ چقدر سنگینه، چقدر عبارت عجیبه. یعنی این همه شما همه در کل قرآن بخواید بگردید، در کل قرآن میبینی که آخه این بسم الله، این عبارت چقدر محکم مستحکم، و اول و آخر و ظاهر و باطن، این چی عبارت چی واقعا؟ از ترکیبش، از نحوش، از صرفش، از بلاغتش، از فصاحتش، از معانیش، تا برسه انسان به حقیقت بسم الله که کل نظام وجود بسم الله الرحمن الرحیم، آب، خاک، هوا، تأثیرات، سوزوندن، خنک کردن، نور دادن، ابر شدن، باریدن، رفتن، آمدن، خوردن، نشستن، هر چه میبینی بسم الله الرحمن الرحیم. اینا چقدر سنگینه، ولی چرا اون حلاوت نیست؟ چرا اون تراوت نیست؟ چرا انسان وقتی این الفاظ را، این عبارات را، این اذکار را بر زبان میراند، چرا اصلا اوج نمیگیره و چرا از خوشحالی نمیترکه؟ اینقدر عبارات سنگین، اون حلاوت، اون شیرینی حاصل نشده. نه چرا باید مثلا همون جوری که اوائل خواب تازه نشأه طبیعت آمده و دوران کودکی رو داره میگذرونه، بازی بکنه، کوچه هست، خیابون هست، توپ بازی هست، تیل بازی هست و این هانه این که با این شواغل هست، خواب ایشون آدم تا یک دفعه بیاره روی دوشش بذاره بگه که شبان روز با 17 رکعت نماز بکنی و ماه رمضان اومد یک ماه روزه بگیری و بعد خب حالا درست یه بچه‌ای که تازه میخواد مکلف بشه خیلی احکام وسیعی که نداره، که مجموعه احکام رو جمع کنی 40-50 تا بیشتر نمیشه. آیا چقدر میشه فوقش این که نماز بخونه به چند تا دستورات متعارف نماز هست و وضو گرفتن و رو به قبله ایستادن و یدالله شدن این مقدار. اما چرا این مقدار الان شما میفرمایید برای او؟ میگیم فلانی به دوره تکلیف رسیده، تکلیف انجام عمل با کلفت و سختی. چرا معلم وقتی که شب فرا میخواد برسه برای برنامه شب کودک و محصلش تکلیف شب میده؟ و برای اینکه این کودک الان از مدرسه آزاد شده، این دوست داره بیفته تو کوچه و توپ و بله بازی و تا نصفه های شب هم بشینه بازیش هم بکنه، آخر شب بیاد بیفته تا صبح، صبح که تا بردار بره مدرسه. ولی وقتی میخوای روی دوشش بگی که امشب دو صفحه مشق بنویس، یک صفحه ریاضی بنویس، یه مقدار سوالات علوم جواب بده، این الان برش سخته. نه، این الان میگیم این تکلیف، تکلیف شبه. چرا؟ انجام کار با کلفته. طبع ایشون میکشه که الان بره ولنگواز بیرون بازی کنه و شما میخوای به زور او رو از بازی بکشونی بیاری اینجا، بگی بشین دو صفحه رو بنویس. خب این دو صفحه نوشتن براش جام به لب آوردنه. و چه خوبم شده اسمشو میگن تکلیف. بله، خب تا موقعی تکلیف هست که ایشون حلاوت این نویسندگی را، این مشق را نچشید. حالا یک فرزند دیگری اونچنان ماشاءالله باریکالله، بله آقا معلم، بله آقا جان، ما امشب نباید مشق کنیم، نه مشق نداریم، ناراحت بشه، حیف نشده، ما یه صفحه می نوشتیم. باشه، اصلا معلم ولو به من مشق هم نداده، من امشب خودم یه صفحه می نویسم، خط من بهتر بشه. وقتی خوب و علاقه تو دلش بیاد، دیگه از اون بعد نیاز نیست بهش بگن تکلیف شب داری که مکلفش نمی کنم. خودش از روی محبت می خواد ننویسه، ناراحته. حالا تا اینجا بشه که انسان مثلا خود نماز، خود نماز رو فرمودن دعاست، چون دعا در حقیقت یعنی قصد، توجه. اصلا لفظ دعا به معنای قصده، قصده این طوری قصد کرد، فلانی دارد دعا میکند یعنی قصد کرد، توجه کرد. همین ما اگر میگیم که دعا کردن در پیشگاه خداوند موجب رسوخ خوب به ذکر الهیه، برای اینکه همین قصد میکند به طرف ذکر الله برود، این خودش دعاست. حالا دعا حتما به این معنا نیست که حتما آدم بشینه مثلا فرض بفرمایید که یک دعای کمیلی از اول تا آخر بکنه بگه خب حالا من دعا خوندم. نه خیر، چه بس و خیلی ها بندگان خدا از اول تا آخر دعای کمیلم بکنم و واقعا دعا نخونده باشن، دعا نشده. نه، دعا اون قصده، اون توجهه، اون سوق پیدا کردنه، اون میل داشتنه. یعنی میل پیدا کنه که ذکر الله رو داشته باشه، میل پیدا کنه به یاد خود. حالا ولو چیزی بر زبانم نرانه، ولو عبارتی رو هم نخونه، اما اصلا دوست دارد، میل دارد که به ذکر خدا باشه، به یاد خدا باشه. حالا بعد میبینی که انشاءالله توسعه پیدا کرده، همه چیز دعا شده، اصلا میل پیدا میکنه، داره داره بیل میزنه سر مزرعش، هست دوست دارد به یاد خدا باشه. ای به 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 انتم تزرعونه هم نهنو زاره اون انتم نمیدونم تمنون هم نهنو و آیات سوره مبارکه واقعه. یعنی که ما اینجور، نه اینکه حتما معنای دعای این باشه که آدم مفاتیح الجنان رو باز کنه و چند جمله‌ای رو بخونه بگیم فلانی دعا کرده، این اندازه نه. دعا اون قصده به طرف مطلوب و مقصود، قصد، نیت، اراده، توجه، که خیلی حرف شریف توجه خیلی چیز جالبیه. حالا بفرمایید ببینم خداوند هم بندگان رو دعا میکند، ایشون چیه؟ ایشون هم میره میشینه یه دعای کمیلی میشینه میخونه که مثلا بگه ما نسبت به بنده هامون دعا بکنیم، یا همین که حق تعالی نسبت به ما توجه دارد که ما، یعنی دوست دارد ما را و توجه دارد که به ما دوست دارد، همین میشود دعای او. ولذا هم فقیر به غنی دعا میکند، هم غنی هم به فقیر دعا میکند. همون غنی که به طرف فقیر میل پیدا میکند دعای اوست، و این که فقیر است قصد میکند چیزی رو که ندارد برود از او بگیرد. در حقیقت هر دوتا دعا میکند، اما دعای یکی برای خودشه، دعای دیگر برای دیگری است، از باب تفضل، از باب رحمت، از باب دلسوزی، از باب رأفت، هر تعبیر میخواید بفرمایید. ولذا دعا موجب رسوخ، حالا اونم چه شریف که حرف رسوخ آمده، که اصلا این حب و دوستی خدا بیره تو متن جان این شخص داخل بشه، رسوخ کنه. همونطوری که یه تکه ابر را بندازی در درون آب، پنبه را، چطور این پنبه در تمام ذرات آب، در تمام ذرات این پنبه داخل میشه، در دیگه جایی را نمیتونید پیدا بفرمایید که این آب در او داخل نشده باشه. بعد میگیم آب در فلان چیز در پنبه رسوخ کرده، در حالی یه طوری بشه واقعا دل که به خاطر حب الهی، یعنی دعایی که میکنه، بیاد حب الهی در او رسوخ پیدا کنه. اینه که به تعبیر جناب مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی که یکی از عزیزان نقل می‌فرمود، مرحوم جناب میرزا حسین فاطمی علیه الرحمه، که استعا می‌فرمودند خدمتشون اواخر عمرشون مشرف شدیم و تنها شاگرد جناب آقای میر جواد بود که با ایشون هر شو بخشی خصوصی داشت. بعد به ایشون عرض کردیم که شما از جناب آمیر جواد آقا مطلبی رو برای ما نقل بفرمایید، ایشون حالشون ندیشون فرمود. ایشون فرمودن که از آمیر جواد آقا چی میشه بگیم، چی بگم، ایشون چی بودن، چه میکردن. اما می فرمود که هر شب بلند می شو در حیات منزل قدم می زد و حرفش این بود که گر بشکافن سرا پای من، جز تو نیابن در اعضای من. حالا این رسول اینجوری، مثل این که الان این ابر، این پنبه به آب خطاب بگوید که گر بشکافن سرا پای من، جز توی آب نیابن در اعضای من. هر کجا نگاه بکنی آب دیگه اینجور رسوخ کرد. اینی که می فرمان به چهره مؤمن نگاه کردن اینیست که آدم بیاد خدا بیندازه. چرا؟ اصلا مثل این که تمام ذرات وجودیشون خدا 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 اینجور، که دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی، اصلا دوست داشته باشی یاد خدا اینجوری، اینقدر دعا میکنه تا به این حب برسه. حالا رسیده دعا میکنه تشدیدش کنه و اونم منقطع نمیشه. هرچه در حب الهی شدت پیدا بفرمایی، خب شدید که بشه، مفرد که بشه، میشه عشق. عشق خب دوستی مفرد. چه عجب که در همه چیز فرمودن افراط و تفرید اشکال داره، اما وقتی میرسید به ذکر و به خب، اونجا باید افراطی بشید. یعنی اگه میخواد عشق پیدا بکنید باید افراطی بشید، و وگرنه اونجا حد اعتدال باشه دیگه عشق پیش نمیاد. در دوستی با خداوند اگه انسان حد اعتدال بخواد داشته باشد دیگه عشق پیش نمیاد. موقعی عشق تحقق پیدا میکند که دوستی به شدت قوی بشه، به حد افراط برسه. تا کجا؟ تا جایی این که اون چنان دوست پیدا میکنه که برو تو آتش. بعد دیگه حضرت ابراهیم برگرده که حالا خدایا بله ما شما رو دوست که داریم، من تا دوست باید حتی نه افراد باشه نه تفرید. بله که نمیشه، عشق نمیشه. بله زا حب مفرد میشود عشق افرادی. حالا حق تعالی خطاب فرماد یا ابراهیم، بله آجا سر فرزند تو باید ببری، چشم بر 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 چشم چه لذتم ببره، این میشه حب مفرد. بعد برگرده خدایا بله آخو ما کسی شما رو دوست داریم، خیلی بزرگواری خدای مهربانی ما، ببخشید آدم نباید افراطی کنه در دوستی. سر بچه رو ببریم یعنی چه؟ آخه این حرف شده اینجوری دوستی ما با هم نداریم؟ عشق نشده، نه خیر عشق نی. ولذا اکثری ما ها در حد دوستی با خدا هستیم، یعنی دوست داریم اون رو تا یه حدی، کاری مقداری که تون بشه سنگین بشه اونجا بله اشکال پیش میاد، یعنی تو دلمون شاید خدای نکرده، حالا جسارت نمی کنم انشاءالله که هستی در مقام عشق دیگه آدم دیگه خواب، حالا اونجوری که نگفته که یه اشکالاتی میگید اون یه حساب دیگری داره، عشق حساب دیگری. اینا دیگه ضرب المثل هست، نباید داستان که مثلا لیلی و مجنون سلاو مجنون شنیده که لیلی آش پخته با ما، بالاخره این آش پختن گفتن آش پخته و پخشم میکنه، مردم امروز در موقع زور صف میکشن که از جناب لیلی بزرگوار آش بگیرن. خب خیلی خوب شده، خیلی خوب شده، ما هم یه ظرف دست میگیریم و بهانه میکنیم میریم اونجا وای میسیم که بالاخره همین آشو بهانه کنیم لیلی خودم ببینم. خب تا بیاد و تا نوبتش بشینم، لیلی هم دیگه نکرد کوتاهی، همه آمدن آشو گرفتن و رفتن، نوبت به مجنون بیچاره که رسید ظرف در زد، ظرفشو شکست، بارو تراش نمیدونم. بله حالا چون دوستیش به سر حد مفرطه، بله همونجا خیلی از زن و مردها به یه اندک چیزی مثلا میبینی زندگیشون رو به هم میزنه، چرا؟ معلوم است عشق نی، یک دوستی عوامانه متعارفی به هم دیگر پیدا کرده بودن، حالا فرد مثلا زنه یک کاری کرده مرد بله بیاده طلاقات بدن، حالا مرد یه خطا یه اشتباه یه چیزی یه کاری کرده در جا زن بگیم باید طلاق منو بده. خب شما بگیم هم عشق نداری، اگه عشق داری پس چرا اینجوری میکنی؟ بگو اگر با دیگرانش بود میلی پس چرا ظرف من رو بشکست لیلی؟ حتما من دوستش که ظرف رو شکست نه، بلا به این همه مردم آش داد خب منم آش میداد. ببینید وقتی عشق برسه یعنی دوستی به سر حد افراط برسه، با این که تو بین جمع بدترین جسارت رو ایشون به مجنون کرده بیچاره، به همه آش داد و همه با عزت و احترام گرفتن رفتن، ظرف مجنون بیچاره رو زد شکست، آبروش تو بین جمع هم برد. بعد حالا ایشون چیه؟ حب عشق عشق به جایی میرسه که میگه اگر با دیگران ایشون هیچی میلی داشت و علاقی داشت پس چرا ظرف من رو شکست بود؟ مخواست ظرف دیگران بشکنه، چون من رو دوست داشت ظرف من رو شکست نه. این میشه عشق، اینجوری رو سخت میکنه تو جانش تو حقیقتش. خب اگه من رو دوست نداشت پس چرا بچه من رو کشته؟ چرا بچه من رو مریض کرده؟ پس من مال دوست داشت، نه اینکه بگه که بله حالا دیگه تو چه خدایی شدی بچه ما رو مریض کردی، بس معلوم دوست نداری. نه خوب نیست، عشق نیست. اینه که در اون وادی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ولذا خیلی حرفه. خب حالا لیلی بیچاره با مجنون بیچاره که باز تو همدیگر غرق شدن، وقتی بیفتن در دست ابراهیم جناب عزیز، نه تنها بهش میگوید اینقدر، بعد میگه کارتو بگیر سر لیلی رو ببر، حالا ببینیم تو چقدر علاقه داری. بعد لیلی هم بگه که خب اگر با دیگرانش بود میلی پس چرا سر مرا میبری؟ خب از معلوم همی که داره سر مرا میبره معلوم مرا دوست داره، الا دوست مرا نداشت چرا سر مرا میبری؟ حضرت اسماعیل هم هیچ استنکاف نکرد، زود در مقابل پدر بزرگوارشون فرمود یا عبت افعال ما تا من هر چه دوست داری بفرما، هر چه عمل کردن باشه. چون اگه واقعا تو پدر بودی مرا دوست نمی داشتی، واقعا مرا دوست نمی داشتی، بهت عمل میکردن نمی اومدی دنباله، مرا قربانی نمی کردی. همین که من فرزندتم واقعا مرا دوست داری داری قربانی میکنی و همین معلومه که تو پدر و واقعا مرا دوست داری. اینجور میشه خب رسوخ کنه، واقعا در جان رسوخ کنه. خب این تا آدم برسه به اون که در بلا هم میچشم لذات او مات اویم مات اویم مات اویم، اون چی پیش میاره؟ دعا تا به این حد پیش میبره افراد. خب جناب ابراهیم به اون عظمت و اسماعیل اون فرزند با اون کذایی با اون گرفتاری او رو تربیت کرده، با چه گرفتاری بین دو تا زن هم گرفتار شده و در دوران کودکی مادر و هاجر رو با جناب اسماعیل بیاره در مکه قرار بده که رب نیاسکن تو به واد منظوریتی غیر زیزر یا منظوریتی به واد غیر زیزر، حالا آیه رو باید ملاجه کرد که در یه سرزمینی که هیچ جای زراعت و کشت و بله هیچ گونه جای آبادی نیست، اینجا زن و بچه خودم آوردم اینجا گذاشتم، خدای تو میبینی با چه وضعی، بعد هم با چه گرفتاری اون مادر بیچاره. باز هست ابراهیم یک جور درد، ولی یه خداست البته دلسوزه و درد برای اون مادر بیچاره است که الان با یه کودک شیرخوار گرفتار شده آمدن تو این بیابان، هیچی ندارن بخورن، نه آبی نه علفی. مکه است دیگه، مکه آب نداره که، هنوزم که هنوز است هم یک چای زمزمه دیگه، به غیر از اون آبی نی. تمام خونه ها همه لوله کشی است و منبع است، باید ماشین ها از بیرون شهر برن این بر اون بر، آبه های خلیج فارس این طرف اون طرف رو مثلا فرض تصفیهش بکنن و بفرستن تو مثلا چی. خب ما یه همچین جایی بچه به این بیچارگی خودمونو بزرگ کردیم، تازه رفته یک دست عصای ما بشه، عصای دست ما بشه و شما دستور میدی بچه رو با سر ببری؟ اینجوری خدا دیگه کجا پیدا کنی؟ این دیگه چه خدایی؟ خوب حال میگیره، میبره 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 انسان را تا به اون نقطه حساس که رسان. خب حالا ببینیم اسماعیل خودشو بیشتر از ما دوست داره یا ما رو بیشتر از اسماعیل. اونم دیگه نکرد کوتاهی، فهمید هیچی دوست ندارم، هرچی از دیتویی چشم سر رو ببورم چشم، ما میریم به بچه ما مطرح بکنیم. رفت و مطرح کرد و چه عجب بچه هم نگفت پدر جان بله، حالا شما یه خواب دیدی مثلا، خواب خواب خیلی چیز آدم میبینه، خودشم چرا تشکیک نکرد؟ حالا یک رویایی برای ما پیش آمده، یه خواب پیش آمده، خواب رو دادم که عملی نمی کنه. این میشه رسوخ ذکر الهی در ده نده که خب اومده دوستی یاد خدا تو دل جناب ابراهیم اونچنان رسوخ کرده که بعد تعبیر میشه از او به مقام خلد یا خلد تعبیرم میشه که میگیم ابراهیم خلیل الله خلیل الرحمن خلد تخلله، که مثلا آب همین مثالی که الان زدیم، آب در پنبه رسوخ میکنه، اینو میگویند که ما تخلل فی القطن مثلا، که این آب در پنبه رسوخ کرده تخلل. اون وقت هر کجای این پنبه را الان بشکافی آبه، اینو میگوین مقام خلد. اون که جناب آقا میر جواد تبریزی علیه رحمه فرمون گر بشکافند سرافای من جست و نیابند در اعضای من، این بیان مقام خلته. بله، خلیل اینطوری، دوست اونیست که برای دوست خودش خلیل باشه، یعنی دوست اونیست که واقعا تو جان دوست خودش رسوخ کرده باشه. این دوتا اگه واقعا با هم دوستن، شما تمام این آقا رو بشکافی ایشون پیدا میکنی، میری تو درون لیلی هرچه میشکافی میبینی جز مجنون چیز دیگه پیدا نمیشه، بری تو درون مجنون هرچه بشکافی میبینی جز لیلی چیز دیگه پیدا نمیشه. اینو میفرمایید تخلل، این در او تخلل پیدا کرد، شد خلیل. و این طوری میشه، اونچنان خداوند در ابراهیم خلیل الرحمن تخلل پیدا کرده که حضرت ابراهیم مقام خلیل رو پیدا کرده. و اینم یه مقام شخصی نیست، یعنی هر کسی میتونه به مقام خلت برسه، هر کسی، چون مقام انبیا هیچ موقع مقام شخصی نیست. و ما هم داستان انبیا رو که میخونیم به عنوان داستان یک شخص نمیخونیم، به عنوان یک شأنی از شؤون انسان میخونیم، که انسان یکی از شؤونش اینه که میتونه تخلل پیدا بکنه. این ساعت درسته؟ 20:07 درسته؟ بله. خب باید منقطع کنیم که عزیزان سر کار دارن. دعا موجبه رسوخ خب به ذکر الهی در دل هست انشاءالله. حالا باز هر آیدی هست که تقدیم بیاریم. و الحمدلله رب العالمین.